أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
خب، اما شهادت به رسالت پیغمبر اکرم که بعد از شهادت به وحدانیت خدا اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرار داره. خب این رو هم توی توضیح اجمالی قبلا گفتم براتون و حالا یه کمی بیشتر بازش میکنی. ببینید، اگر کسی بخواهد این سفر سلوک الالله رو، این سیر روحانی و معنوی رو بدون استفاده از هادیان طریق معرفت و انوار راه هدایت، کسانی که راه نمای مسیر معرفت الله هستند و کسانی که وجودشون نور است و روشنگر راه هدایت است، کسی بخواد بدون اینها، بدون مدد جستن از اینها، اینها واصلان الالله هستند، اینها کسانی هستند که به اوج قله توحید رسیدند و از اونجا برگشتند برای دستگیری خلق، اگه کسی بخواد بدون استعانت از اینها، اینهایی که واصلان الالله هستند، اینایی که عاکفان علاللهن، معتکفن در نزد حضرت حق، کسی بخواد بدون مدد جستن از اینها، بی تمسک به اینها، با قدم انانیت خودش راه سلوک رو طی کنه، سلوک او سلوک الالله نیست، سلوک او سلوک الالشیطانه، الالابلیسه، سلوک او سلوک الالهاویه است، سلوک به سمت جهنم است، بیمدد این واصلان الالله این راه طی شدنی نیست. کسی گمان کنه خودش میتواند این راه رو بیمدد اونها طی کنه، دچار وهم شده و دچار تخیلات شیطانی و نفسانی شده، این راه طی کردنی نیست. دلیلش هم اینه. ببینید، ما دو تا قوس داشتیم دیگه، یه قوس نزول، یه قوس صعود. آفرینش عالم میوه قوس نزول بود. خب شما در قوس نزول پدید آمدن عالم رو از ذات مقدس حق دیدید که یه واسطه ای ممکن و واجب لازم داشت. بین قدیم و حادث یک ربطی لازم بود، بلا از قدیم چجوری به حادث میرسید، یه ربطی، یه حلقه اتصالی لازم بود که حالا تو عرفان او رو بهش میگن فیض مقدس یا وجود منبسط. این فیض مقدس یا وجود منبسط برزخ بین واجب و ممکن است، برزخ بین قدیم و حادث است، مقام برزخیت کبرا داره، مقام وساطت داره. خب بدون این وجود منبسط محال بود عالم به وجود بیاد، یعنی حادث محال بود از قدیم به وجود بیاد. به وجود آمدن حوادث از ذات قدیم مستلزم وجود این حلقه وصله، مستلزم وجود این مقام برزخیت کبرا و وسطیت عظماست. بدون اون آفرینشی اتفاق نمی افتاد، بدون او تجلی متحقق نمی شد. خب اون برزخیت کبرا، اون به عینه مقام روحانیت و ولایت رسول ختمی است که اون باز عیناً متحد با ولایت مطلقه علوی است، صلوات الله علیه ما و آله ما. یعنی تو قوس نزول اگر نبود این حقیقت، عالمی پدید نمی آمد. ربط حادث به قدیم مستلزم وجود این مقام برزخیت کبراست. خب این در قوس نزول. خب همونطور که تو قوس نزول پدید آمدن عالم مستلزم وجود اون حلقه است، اون رابطه، در قوس صعود هم که بازگشت به مبدأ دیگه، نه بازگشت به مبدأ. خب تو این قوس صعود هم بدون این حلقه بس رسیدن به اون ذات مقدس حق متعال ناممکنه، محال شدنی نیست. این رابطه روحانیه عروجیه، این معراج روحانی که سالک الالله میخواد طی کنه و برگرده به اون نقطه‌ای که بود، انا لله و انا الیه راجعون، این محاله برای آدمهایی که ناقصند، آدمهایی که ارواح نازله ای دارند بخوان برسن به اون قله، محاله به اون حقیقت تام فوق و تمام بتونن برسن، مگر به وساطت همون وجودهایی که در قوس نزول واسطه خلقت عالم بودن. لذا در معراج مؤمن در نماز که میخواد به معراج بره نیاز داره به این واسطه، به این شفیع، تا بتواند به ملاقات حق متعال بره. بدون او شدنی نیست، امکان ناپذیره. این که شهادت به رسالت پیغمبر داده میشه به این خاطره. شما روایت های زیادی که وجود داره، حالا من چند تاش رو به عنوان نمونه یادداشت کردم میخونم، که تأکید کرده که عبادت هر چقدر هم زیاد باشه، در مقدسترین نقاط عالم هم واقع بشه، بدون ولایت سر سوزنی اون عبادت پذیرفته نیست تو دستگاه خدا. همه اونا ولی اینه، عبادت من به وساطت و شفاعت اون حلقه وصل است که میتواند معراج من بشود به سوی خدا. او حلقه وصل نباشه مفت خدا نمیارزه. این کلید اتصال تا نباشد، این لامپ خاموش به اون منبع انرژی وصل نمیشه که روشن بشه. حالا هی شما بگو این لامپ خیلی لامپ خوبیه، خیلی نمیدونم از استانداردهای بالایی در تولیدش تبعیت شده فلان، خب میگم باشه، ولی تا این کلید اتصال به اون منبع انرژی رو نداشته باشه روشن نخواهد شد. حالا چند تا روایت بخونم. اولین روایت بنا به اونچه که نقل شده از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود: کل من دان الله عز و جل به عبادت یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر. حضرت فرمود کسی که ایمان بیاره به خدا و روش عبادت حضرت حق رو پیشه کند و نفس خودش رو با اون عبادت به تعب بیفکند، به زحمت بیفکند، عبادت زیاد و سنگین بکند، ولی امامی از جانب خدا نداشته باشد، فسعیه غیر مقبول، همه این زور زدن و تلاش کردنهاش پیش خدا پذیرفته نیست، قبول نیست، و هو ضال متحیر، این شخص گمراه و متحیر است در وادی گمراهی، این شخص هدایت یافته ای نیست. و الله شان اون لعماله، و خدا اعمال این رو زشت می شمارد، ولو خیلی هم داره عبادت میکنه، نمازهای آنچنانی، روزهای آنچنانی، ذکرها، تلاوت قرآنها، مناجاتها و دعاها، اما امام نداره، اون حلقه وصل نیست. تا اینجا که فرمود و انمات علی هذه الحال، این نمازگزار، این روزگیر، این تالی قرآن، این خواننده دعا و مناجات، این ذاکره و اذکار، اگر به همین حالی که امام نداره بمیره، مات میتت کفر و نفاق، این فرد به مرگ کفر و نفاق از دنیا رفته، با همه نمازهاش، با همه روزهاش، با همه ذکر و تلاوت ها و مناجات هاش، به مرگ کفر و نفاق مرده، اصلا بهره ای از اسلام نبرده، بهره ای از ایمان نبرده. بعد حضرت به مخاطبشون فرمودن معلم یا محمد و ان ائمه الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله، فرمودن این پیشوایان ستم و جور، اینهایی که به ناحق جای ما ائمه و اهل بیت رو غصب کردن، چه خلفایی که حکومت رو غصب کردن، چه علمایی که جایگاه علمی ما اهل بیت رو غصب کردن، مثل ابو حنیفه، مثل مالک ابن انس، مثل دیگران، اینهایی که جای ما اهل بیت رو غصب کردن، چه جای حکومتی ما رو در مسند خلافت، چه جای مرجعیت معارف دینی ما رو غصب کردن، خود اینها و پیروان اینها که معتقد به اینها و دنبال روی اینها هستند، لمعزولون عن دین الله، اینا از دین خدا معزولند، اینا مسلمان نیستن اصلا. قد زلوا و ازلوا، اینها خودشون گمراهند و دیگران رو هم گمراه کردند. فاعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. این آیه 18 سوره ابراهیم رو در شأنشون خوند امام باقر. فرمود اینهایی که در برابر ما دکون درست کردن، منصب و مسند ما رو غصب کردن، که در مسند حکومت به جای ما خلافت میکنن، چه در مسند علم خودشون رو مرجع و معبای علمی مردم قرار دادن به جای ما ائمه، اینها اعمالی که انجام میدن، همه عبادات و نماز و روزه و نمیدونم انفاق و هر چه که میکنن، زکاتی که میدن، هر چه میکنن، اعمال اینها مثل یک خاکستری است در یک روزی که باد شدیدی، در یک روز طوفانی یک باد شدیدی به این خاکستر ببزه، هیچی ازش باقی نمیگذاره و هیچی کف دست اون شخص دیگه باقی نمیمونه. ذالک هو الضلال البعید، این گمراهی بسیار فاصله داری است از مسیر هدایت. خود دیدید این حدیث چی میگه؟ میگه اون حلقه وصل که امامه، اون مقام ولایته، اون مقام ولایت، اون مقام وسطیت، اون مقام شفاعت، اگر نباشد جوی نمی ارزد. قول حافظ گفت گفت از مدعی هزار به یک جو نمی خرند، گو کوه تا به کوه منافق سپاه. این حدیث اول. حدیث دوم باز بنا به نقل از امام باقر علیه السلام آمده. حدیث اینه، فرمود لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق به جمیع ماله و حج جمیع دهره و لم یعرف ولایت ولی الله فیبالیه و یکون جمیع اعماله به دلالته الی ما کان له علی الله جل و عز حق فی ثوابه ولا کان من اهل الایمان. بنا به نقل امام باقر علیه السلام فرمود اگر یه شخصی تمام شبهای عمرش رو احیا بداره، شب زنده داری کنه و به نماز تا به صبح مشغول باشه، تمام روزهای عمرش رو روزه بداره، همه دارایی خودش رو تا دینار آخر صدقه بدهد و انفاق کنه، همه طول عمرش رو حج بگذارد هر سال، اما ولایت ولی الله رو نشناسد تا گردن به اون ولی بسپارد و اعمالش رو به دلالت و راه نمایی و انجام بدهد، این فردی که این همه نماز و روزه و شب زنده داری و عبادت داره، بر خدای عز و جل حقی در ثواب و پاداش نداره و اصلا چنین فردی از اهل ایمان پیش خدا به شمار نمیره، این کافره. ولو نماز میخونه، ولو روزه میگیره، ولو شب زنده داری داره، ولو نماز شب میخونه، ولو ذکر میگه، ولو تلاوت قرآن میکنه، ولو پیشانیش پینه بسته از سجده ها، ولو بدنش لاغر و تکیده شده از روزه ها، ولو چشمش به گودی افتاده از شب زنده داری ها، ولو لبهاش خشکیده و ترک خورده از بس ذکر گفته، اما این از اهل ایمان پیش خدا اصلا به حساب نمیاد. حدیث سوم از امام سجاد علیه السلام بنا به نقل روایت شده، ابی حمزه سومالی که همین مناجات سحری که از امام سجاد روایت کرده و چقدر زیبا و چقدر زیبا و چقدر زیباست، این رو ما مدیون ابو حمزه سومالی هستیم که روایت کرد از محضر امام سجاد علیه السلام این مناجات رو. و امیدوارم خدا به شما و به همه ما توفیق بده که از این مناجات بهره ببریم این سحرها. خدا میدونه آدم کجاها میبره، کجاها میبره. در حال ابو حمزه سومالی نقل میکنه، ابی حمزه سومالی قال لنا علی ابن الحسین علیهم السلام، ابی حمزه سومالی گفت که امام سجاد علیه السلام برای ما این رو فرمود. ایل بقای افضل، از ما پرسید کدوم نقطه، کدوم بقعه افضل است و پرفضیلت تر است در عالم؟ فقلنا الله و رسوله و ابن رسوله اعلم. این ادب داره که همشون مناجاتی رو هم نقل میکنه از محضر امام سجاد، دیگه مؤدبن اینا، اظهار فضل و علم نمیکنن. عرضه داشتن که خدا و رسول خدا و فرزند رسول خدا داناتره که کدوم نقطه عالم پرفضیلت تره. فقال اما افضل البقائه ما بین الركن والمقام. امام سجاد فرمود پرفضیلت ترین نقطه عالم فاصله بین رکن است با مقام، اون رکنی که حجر الاسود درش واقعه با مقام ابراهیم، اون فاصله پرفضیلت ترین نقطه عالم. بعد حضرت فرمود ولو ان رجلا امر ما امر نوح فی قومه الف سنة الا 50 عاما. فرمود اگر یه فردی به همون اندازه‌ای که نوح در قوم خودش عمر کرد عمر بکنه. بعد آیه قرآن رو فرمود الف سنة الا 50 عاما، 1000 سال 50 سال کمتر، چون میدونید دوران توقف حضرت نوح در قوم خودش 950 سال بود که بعدش داستان طوفان آمد و قوم از بین رفتن و مرحله دیگری از زندگی حضرت نوح آغاز شد. امام سجاد علیه السلام بنا به نقل فرمودن اگر کسی به اندازه این 950 سال عمر بکنه، یصوم النهار و یقوم اللیل فی ذلک المکان، و در همون نقطه بین رکن حجر و مقام ابراهیم که پرفضیلت ترین نقطه عالمه تمام این 950 سال رو روزهاش رو روزه بداره و تمام این 950 سال رو شبهاش رو احیا بداره و شب زنده داری کنه و به نماز بیسته در چنین نقطه پرفضیلتی. ثم لقی الله عز و جل بغیر ولایتنا، و بعد از دنیا بره به ملاقات خدا بدون ولایت ما. لم ينفعه ذلك شیئا، یک سر سوزن این 950 سال روزه و شب زنده داری در پرفضیلت ترین نقطه عالم برای او فایده ای نخواهد بخشی. بی ولایت ما. خب زیارت جامعه کبیره که از امام هادی علیه السلام روایت شده، فرازهای این زیارت جامعه کبیره رو بخونی، همه تأکیده بر همینه. در محضر امام علیه السلام میستید، شهادت میدید، میگید فراغب و انکم مارق، هر کسی بی رغبت به شما باشه، رغبت به سوی شما نداشته باشه، این گمراه و منحرفه. و لازم لکم لاحق، کسی که ملتزم و ملازم شما باشه او ملحق میشه به مقصد. و المقصر فی حقکم زاهق، و کسی که در حق شما کوتاه میاد نمیتونه مقامات بلند شما اهل بیت رو هضم کنه و میگه دیگه نه بابا اینجوریام که تو میگی نیست، فرمود اینم نابوده، اینم نابوده. یا باز در فراز دیگه زیارت جامعه کبیره میگیم من اتاکم نجا و من لم یعتکم هلک، هر کی در خونه شما ائمه آمد نجات پیدا کرد و هر که نیامد هلاک شد. ولا من فارقکم، کسی که از شما جدا شد و مفارقت جز چیه؟ گمراه شد، گمراهه. بن تبعکم فالجنت مأوا، هر کسی تابع و پیرو به شما شد یا ائمه، این جنت و بهشت مأوا و خانه اوست. و من خالفکم فالنار مثوا، اما هر کسی مخالفت کرد بر شما جایگاهش در دل آتش دوزخه. و من جحدکم کافر، کسی منکر شما و مقامات شما شد این کافر مسلمان نیست. و من حاربکم مشرک، هر که به جنگ شما آمد این مشرکه، میخواد عایشه ام المؤمنین باشه، میخواد طلحة الخیر باشه، میخواد زبیر سیف الله باشه، میخواد معاویه کاتب وحی و خال المؤمنین به قول اهل سنت باشه، میخواد یزید و ابن مرجانه و عمر سعد و شمر ابن ذوالجوشن باشه، هر کی نترسید. و من حاربکم مشرک، هر که به جنگ شما آمد مشرکه، هر که با شما جنگید مشرکه. و من رد علیکم فی اسفل درکن من الجحیم، هر کسی امامت شما، ولایت شما، مقامات تکوینی و تشریعی شما رو انکار کرد، ای در پایین ترین جای دوزخ جایگاهشه. به موالاتکم تقبل الطاعت المفترضه، با ولایت شما اهل بیت که طاعات و عبادات واجب پذیرفته میشه تو دستگاه خدا، نماز واجب، روزه واجب، خمس و زکات واجب، حج و جهاد واجب، همه واجبات و عبادات و طاعات واجب، شرط قبول شدنش تو دستگاه خدا ولایت شماست. به موالاتکم تقبل الطاعت المفترضه. و میدونید زیارت جامعه کبیره از موثق ترین زیارات معصوره است. یک سر سوزن امام معصوم قلوف نمی کنه. اینا مر حقیقت و واقعیته. خب ماه شعبان رو پشت سر گذاشتید، تو صلوات شعبانی هم باز همینو می گفتید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الفلک الجاریه فی اللجج الغامره، خدایا درود بر پیامبر و خاندانش بفرست که اینها کشتی های روانی هستند در دریای خروشان و پرتلاطم عالم. یأمن من رکبها، هر که بر این کشتی سوار شد در امانه. و یغرق من ترکها، هر که این کشتی رو ترک کرد غرق دریا خواهد شد. هر کسی اهل بیت رو ترک کنه غرق دریای زلالت و گمراهی است. المتقدم لهم مارق، هر کسی جلو زد از اینا، خواست از اینا مقدستر بشه، از اینا عارفتر بشه، از اینا متدینتر بشه، از اینا عالمتر و فقیهتر خودش رو تلقی کنه، چون بودن دیگه یه عده اینجوری، خودشون رو عارفتر از امام معصوم می دونستن. سفیان ثوری رو یادتونه، اومد جلوی امام رو گرفت اعتراض کرد به امام. دیگران جلوی امام رضا رو گرفتن اعتراض کردن. متعدد بودن از این صوفیایی که خودشون رو عارفتر از ائمه می دونستن، یا فقهایی که خودشون رو فقیهتر از امام باقر و امام صادق می دونستن، مثل حکم ابن عتیبه، مثل سهل ابن کهیل، مثل ابو حنیفه، مثل شافعی، مثل مالک ابن انس، مثل احمد ابن حنبل. اینا خودشون رو جلوتر می دونستن. المتقدم لهم مارق، هر کسی جلو بخواد بزنه از شما این گمراه و منحرف. و المتأخر عنهم زاهق، هر کسی هم عقب بیفته پا به پای شما نیاد اینم نابوده. و لازم لهم لاحق، اون کسی که ملتزم رکاب شماست، اون کسی که گام به گام همراه شما میاد، اونه که ملحق میشه به مقصد و به خدای متعال. خب الان این چند روایت تو این باب روایت تا دلتون بخواد فراوانه. گمان نکنید این روایت ها قلوه. گفتم من رمز و رازش رو براتون، تا اون حلقه اتصال نباشه این عبادت فایده نداره، به خدا وصل نیست این عابد، عبادتش هم عبادت خدا نیست. این است که شما در اذان و اقامه شهادت میدید به اون وجود مقدس و نورانی که این حقیقت ولایت الهیه درش هست، وجود خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و این وجود با وجود نورانی امیرالمؤمنین یک حقیقتن، به شهادت خود قرآن فرمود انفسنا و انفسکم تو آیه مباهله، نفس پیغمبر است، خود پیغمبر است امیرالمؤمنین، دو جلوه از یک حقیقتن رسول الله و امیرالمؤمنین، جدایی ندارن اینها، در اون مقام نورانیشون یکیان. یادتونه تو مبحث اهل بیت از شرح مصباح تون چند جلسه که در مقدمه اون بحث روایات رو خوندم براتون، روایات متعددی بود که امیرالمومنین بنا به نقل فرموده بودن که من و رسول الله یک نور بودیم از آغاز و همینجوری اومدیم تو اسلاب و ارهام، همینجوری یکی بودیم تا رسیدیم به جدمون. در جدمون عبدالمطلب این نور منشق شد، یکی رفت تو صلب عبدالله، یکی رفت تو صلب ابو طالب عمران، ولی تا اون نقطه ما یکی بودیم اصلا. پس شهادت به رسالت پیغمبر اصلا تو دل شهادت به ولایت امیرالمومنین هم هست، ولو نگی. گفتم دو سه جلسه پیش براتون، اصلا رسالت میوه ولایته، باطن رسالت ولایته، تا ولایتی نباشه رسالتی نمیتونه باشه. ولایت جنبه قرب به حق است و ارتباط با ذات مقدس حق، رسالت جنبه خبرآوری از جانب حق برای خلق. تا شما قرب پیدا نکنی و اصل نشی، ارتباط پیدا نکنی، که مأموریتی به تو واگذار نمیشه، خبری به تو نمیدن که بیای نبی بشی و منبع عن الله بشی، رسول بشی و مأموریتی از جانب خدا به سوی خلق پیدا کنی. از شهادت به رسالت تو باطن شهادت به ولایت هم از بلو شهادت ندی. و وجود مقدس ختمی مرتبت با وجود مقدس سید الوصیین یک حقیقت هم. این حقیقت که حلقه وصل است بین قدیم و حادث در قوس نزول و حلقه وصل است بین همه خلایق با حق متعال در قوس صعود و عروج، اینه که لازمه شهادت داده بشه به رسالت رسول الله. خب ادب این شهادت چیه؟ حالا که میخواد شخص در اذان و اقامه شهادت بده به رسالت ختمی مرتبت، باید این شهادت رو گفتیم از زبان به قلب منتقل کرده باشه، باید قلبش باور کرده باشه این حقیقت رو که تمام عوالم غیب و شهود هم در تکوین و پدید آمدن، هم در تشریع و رجوع به حق، همه عوالم وجودن به هدایتن ریزخار خانه نعمت رسول الله و خاتم النبیین. این رو قلب باید باور کرده باشه. ریزخار خانه کسی هستن که وجودش همون نوریست که قرآن فرمود الله نور السماوات و الارض. این رو قلب باید باور کرده باشه. باید این مقام عظیم رسول الله رو قلب بشی باور آورده باشه، ایمان آورده باشه. خب وقتی این عظمت باور شد، اون وقت حکمی که پیغمبر آورده، امری که کرده، سنتی که پایه‌گذاری کردن برای انسان مهم میشه. اینم تو قلب انسان منزلت پیدا میکنه. اوامر و نواهی که پیغمبر با خودش آورد، سنت و رویه‌ای که پیغمبر پایه‌گذاری کرد، به دلیل اینکه خود پیغمبر عظمتش شناخته شد، این هم نزد انسان عظمت پیدا میکنه. این عظمت اینها در خانه قلب انسان جا میگیره و قلب، خب گفتیم، مرکز و فرمان روای وجود انسانه. لذا همه قوای ملکیه و ملکوتیه وجود انسان که تابع قلب انسانن، اینا هم در برابر رسول الله و احکام رسول الله خاضع میشن. و وقتی خاضع شدن، شریعت مقدسه پیغمبر خاتم در همه ظاهر و باطن وجود انسان جاری میشه، نافذ میشه. لذا علامت صدق شهادت بر رسالت پیغمبر چیه؟ تخلف نکردن از اوامر رسول الله، از دین پیامبره، از احکامیه که پیغمبر آورد، از سننیه که پیامبر پایه گذاشت. تبعیت مطلقه از شرع رسول الله گواه بر صدق شهادتی است که ما بر رسالت او میدیم در اذان و اقامه. در تقدیر با وساطت و شفاعت و مصاحبت و دستگیری رسول الله هست که امید هست سالک بتونه تو نمازش به اون معراجی که نماز برای او طراحی شده و مقرر شده نائل بشه، و الا بدون رسول الله راهیابی به اون نقطه ناممکنه. این حقیقت رو اگر سالک بتونه به خورد جانش بده که این نماز در واقع سوغات سفر معراج پیغمبر دیگه، نتیجه کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در سفر معراج و در مقام قاب قوسین او ادناست که به دنبال تجلیات ذاتیه و صفاتیه و اسماعیه حضرت حق این نماز نصیب پیغمبر شد در حضرت غیب احدی. و این رو پیامبر از اون سفر سوغات آورد. اگر این حقیقت رو درک کنیم و قلب ما بپذیره و باور کنه این حقیقت رو، اون وقت عظمت نماز برای انسان فهمیده میشه. اون موقع است که روی همون دو قدم خوف و رجا که قبلا گفتیم میسته نمازگزار، روی این دو قدم میتونه بیسته و این مسیر معراج رو طی بکنه به مدد رسول الله. اگر اینجوری باشه پیغمبر خدا امید دستگیری بکنه از چنین نمازگزاری، چون خود ما که نمازمون چه نمازی. اما اگر اینجوری بریم وارد عرصه نماز بشیم، دستگیری پیامبر شامل حال ما میشه و همین نماز ناقص ما انشاءالله میتواند ما رو به مقام قرب احدی نائل کنه به مدد رسول الله با ملحق شدن به نماز پیغمبر اکرم. این هم باز اشاره بهش بد نیست. ببینید در حکمت و عرفان نظری هر دو اثبات شده که معاد همه موجودات عالم به وساطت انسان کامل محقق میشه، همونطور که در پدید آمدنشون انسان کامل واسط بود، در بازگشتشون به سوی خدا و معادشون هم انسان کامل واسطه. همه عالم ها، همه موجودات عالم، یعنی جمادات، گیاهان، حیوانات، همه بشر، همه ملائکه، همه جنها، همه اینها از طریق انسان کامل به معادشون نائل میشن. اون جماد رو شما مثلا نمک میخوری، جماده، اومد جزء وجود شما شد. یا این خاک تبدیل شد به گیاه، اون میوه رو، اون سبزی رو شما خوردی، باز تبدیل شد به شما. اون حیوان رو سر بریدن، گوشتش رو غذا تهیه کردن، شما خوردی، باز تبدیل شد به شما. ببین همه چیز داره تبدیل میشه به بشر. دقت کردین؟ و انسان است که وقتی به کمال میرسد همه عالم رو همراه خودش داره میبره به اون نقطه انتهایی. انسان کامل واسطه معاد همه موجودات عالم است. به وساطت انسان کامل همه موجودات به کمال خودشون میرسن، به مقصد خودشون میرسن، به منتهای خودشون میرسن. رسول الله این واسطه، این انسان کاملیه که معاد همه خلقت هم به وساطت او محقق میشه، کما اینکه خلقت و پدید آمدن همه خلقت به وساطت او انجام شد. لذا تو همین زیارت جامعه کبیره میگه، نمیگید، میگیم بکم فتح الله و بکم یختم. به وساطت شما، به سبب شما خدا باب آفرینش رو باز کرد و بکم یختم و به وساطت شما این بساط عالم رو ختم میکنه و جمع میکنه و قیامت برپا میشه، معاد عالم محقق میشه. یا میگیم ایاب الخلق الیکم، بازگشت همه خلق چیه؟ به سوی شماست. ایاب الخلق الیکم، همه عالم بازگشتش به سوی اهل بیت و اهل بیت حلقه وصله. خب تو احادیث معراجیه خوندیم وقتی سیر پیغمبر
به آسمان اول رسید، ملائکه آسمان دنیا
وقتی پیغمبر رو دیدن از شدت نور پیغمبر به شگفتی آمدن. دیگه گفتیم براتون حتی این تعبیر بود که الهون فی الارض و الهون فی السما، پس یه خدا رو زمینه، یه خدام تو آسمان، چون اونا خدای آسمان رو میشناختن. اینقدر عظمت مقام نورانیت رسول الله بالا بود که ملائکه یه همچین تعبیری کردن و لذا ترسان متفرق شدند. خب وقتی این تفرق ایجاد شد به خاطر اینکه گمان الوهیت بر نور مقدس پیغمبر بردند و به سجده افتادند در برابر این نور و تسبیح گفتند سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح گفتند، اینجا جبرئیل دوبار گفت چی؟
الله اکبر الله اکبر. بعد از اینکه جبرئیل الله اکبر ها رو گفت، ملائکه دوباره برگشتن نزد درهای آسمان، در آسمان گشوده شد و رسول خدا وارد آسمان اول شد و آسمان اول رو پشت سر گذاشت تا رسید به آسمان دوم. در آستانه آسمان دوم هم همون داستان تکرار شد، ملائکه از درهای آسمان پراکنده شدند و گریختند. بعد جبرئیل دوبار شهادت به وحدانیت خدای متعال داد. دوباره ملائکه‌ای که پراکنده شده بودند در آستانه آسمان دوم، اینها جمع شدند، برگشتند. بعد در آسمان باز شد، رسول خدا وارد آسمان دوم شدند، آسمان دوم رو پشت سر گذاشتند تا رسیدن به آستانه آسمان سوم. باز همون داستان تکرار شد، ملائکه‌ای که در آستانه آسمان سوم بودن، اینها از دیدن رسول خدا پراکنده شدند و گریختند. جبرئیل شهادت‌های به رسالت پیغمبر خاتم رو ادا کرد و ملائکه‌ای که در آستانه آسمان سوم پراکنده شده بودند، اونها برگشتن، رجوع کردن و در باز شد در آسمان سوم و پیغمبر اکرم عبور کرد تا رسید به آستانه آسمان چهارم.
خب این حدیثش رو خوندم جلسه قبل. حالا از این میشه فهمید که سالک الالله باید به وساطت همین شهادت هایی که داره میده بتواند از حجاب ها بیرون بیاد. وقتی به شهادت رسالت پیغمبر رسید، باید بتونه به طور کلی از تعینات خلقی فارغ بشه و خارج بشه، چون میدونید پیغمبر اکرم هیچ مقام مستقلی که نداره، که او مقام فنای مطلق رو داره، مقام لا استقلالی مطلق رو داره، بر لذا رسالت مطلقه ختمیه اون مقام خلافت الهیه برزخیه رو داشت، مقام خلافت کبرای الهیه برزخیه رو داشت که واسطه در خلقت شد، چه در تکوین و چه در قوس سعود در تشریع این وساطت رو پیغمبر داشت. اگر ذره ای استقلال برای رسول الله بخواد کسی قائل بشه، این مقام خلافت رو تبدیل کرده به مقام استقلال. خلیفه از خودش هیچی نداره، هر چی داره مال اون مقام اصلیه. اگه ذره استقلال کسی تخیل کنه برای رسول الله، پس یه موجود مستقلی، یه مقام مستقلی در برابر ذات مقدس احدیت قائل شده. خب این مقام کبرای احمدیه صلوات الله و سلامه علیه رو سالک باید، این مقام خلافت رو به قلب خودش، به باطن خودش نفوذ بده و برسانه و از ره گذر او بتونه این سالک هم از حجب تعینات خلقی به طور کلی خارج بشه تا درهای آسمان ها به روی او باز بشه و بدون هر حجابی بتونه به اون مقصد و مقصود خودش نائل بشه. امیدواریم خدای متعال حقیقت نماز، حقیقت اذان، حقیقت اقامه، حقیقت صیام و حقیقت شهر الله و ضیافت الله رو نصیب همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.